به نام خداوند عیسی مسیح.
الوهیت جلد سوم، شناخت روح القدس بخش دوم، تولد تازه از روح القدس.
خداوند عیسی مسیح در خطاب به نیقودیموس فرمود که
به آیه دقت کنید:
آمین آمین به تو میگویم، اگر کسی از آب و روح مولود نگردد، ممکن نیست که داخل ملکوت خدا شود. شما هر قدر در عمل انسانی نیکو باشید، هر قدر انسان خوشنام و محبوبی باشید، هر قدر دستگیر بی پناهان و نیازمندان باشید، هر قدر بخشنده و پر از محبت باشید، بدانید که اینها دلیلی برای ورود به ملکوت نیست، زیرا اینها از وجوهات انسانی است که میبایست در همگان یافت شود. انسان در فناپذیری از خاک زمین سرشته شد و با نابودی جهان هستی او نیز نابود خواهد شد. این قانون جهان هستی است. چیزی که ازلی نباشد ابدی نیست. غیر از خدا هیچ چیز ازلی نیست و نیز تنها اوست که ابدی خواهد بود. کل کتاب مقدس این را به ما می‌آموزد. خدا این را می‌دانست، لذا لازم بود که انسان فانی در مقطعی به روح نافانی خدا پیوند بخورد تا میراثدار حیات ابدی خدا شود. از این روی پلیدی در شیطان شکل گرفت و متعاقب آن گناه وارد زندگی بشر شد تا انسان پیش از موعد انقضای عالم به سمت مرگ برود. به راستی آیا خدا نمی توانست موجودی را خلق کند که در آن هیچ پلیدی نباشد، مانند جبرائیل و میکائیل؟ هاشا، هرگز، او قادر به هر کاری است. نمی خواهم از این سر خدا بی اطلاع باشید. تا چیزی وجودیت نیابد نمی تواند حیات را بیابد، و چون هر وجودیتی در ابتدا به شکلی فانی، یعنی از نفخه دهان خدا ساخته شده است و لزوماً تا یک بار از شکل فانی خارج نشود نمیتواند وجودیتی ابدی بیابد، و از این جهت است که شیطان پلید گشت و گناه و مرگ را به انسان فانی پیش از انقضای تمام عالم عرضه کرد تا انسان به واسطه فدیه‌ای که در ریخته شدن خون خداوند عیسی مسیح بوده این فرصت را بیابد تا با روح نافانی خدا، یعنی روح القدس، پیوند بخورد و از مرگ به حیات ابدی خدا داخل گردد. دقیقاً خداوند عیسی مسیح در خطاب به نیقودیموس داشت به یک تولد تازه اشاره می‌کرد. تولدی که این بار نه تنها از آب فقط، بلکه از آب و روح میبایست شکل بگیرد. او به دو چیز برای یافتن تولد تازه اشاره کرد. اول آب. اشتباه نکنید، این آب به معنی تعمید آب نیست. بسیاری تعمید آب گرفتند و مردند، که خود کتاب مقدس در عهد جدید به بسیاری اشاره دارد که از ایمان برگشتند و به سمت شیطان رفتند و مردند، مانند آن همراهان پولس که از ایمان برگشتند.
به آیه دقت کنید:
که از آن جمله هیمیناوس و اسیندر می باشند که ایشان را به شیطان سپردم تا تأدیب شده دیگر کفر نگویند. و نیز بسیاری حتی فرصت نیافتند که تعمید آب بگیرند و در ظاهر مردند، اما به ملکوت خدا داخل شدند، مانند دزد بالای صلیبی که در کنار دست خداوند عیسی مسیح مصلوب شد. منظور مسیح از آب و روح چه بود؟ در کتاب مقدس می‌خوانید که تولد اولیه جهان هستی به نفخه دهان خدا به صورت آب یا همان توده بخار بود، که همه چیز در ابتدا از همین توده بخار شکل گرفت. این تولد جهان هستی در فناپذیری بود، یعنی همه چیز در فناپذیری شکل گرفت. به عبارتی تا چیزی اول به صورت فانی ظاهر نشود نمیتواند جامعه فنا ناپذیری را به خود بگیرد. یعنی اول همه چیز باید به صورت فانی هویدا گردد و سپس جامعه نافانی را بتواند برتن کند. حال چطور؟ این جواب خداوند عیسی مسیح به نیقودیموس بود.
به آیه دقت کنید.
آمین آمین به تو میگویم، اگر کسی از آب و روح مولود نگردد، ممکن نیست که داخل ملکوت خدا شود. آنچه از جسم مولود شد، جسم است، و آنچه از روح مولود گشت، روح است. خداوند به نیقودیموس داشت سیر تولد تازه را بیان می‌کرد، یعنی این که هر شخص برای دریافت تولد تازه و نافانی میبایست اول به صورت فانی از آب جسمانی، آنچه در ابتدای خلقت بود، تولدی فانی بیابد و بعد برای تولدی تازه و نافانی از روح، روح خدا، همان روح القدس، به صورت روحانی تولدی نامیرا به واسطه روح القدس دریافت نماید. هیچ کس حتی پس از اقرار و پذیرش خداوند عیسی مسیح وارد ملکوت خدا نمی گردد. پذیرش عیسی مسیح تنها گناهان او را فدیه می دهد و شخص از اسارت شیطان رها می شود و فرصت این را می یابد تا وارد روند تولد تازه گردد. ولی می بایست حتما روح را نیز دریافت کند تا در حضور خداوند تا به ابد زیست نماید. تولد تازه از آب و روح حاصل می شود، یعنی کسی که هنوز وارد دنیا نشده نامیرا و ابدی نیست و باید اول در جهان هستی موجودیت پیدا کند و سپس طی روند پذیرش خداوند عیسی مسیح و تعمید روح وارد تولد تازه و حیات ابدی گردد. بسیاری مسیح را در زندگی خود میپذیرند، برای او سرود میخوانند، برای او خدمات بزرگ انجام میدهند، به نام او کارهای بسیار بزرگ و عجیب میکنند، ولی اگر روح القدس در آنان نباشد، خود خداوند به آنان میگوید:
به آیه دقت کنید،
نه هر که مرا خداوند خداوند گوید داخل ملکوت آسمان گردد، بلکه آن که اراده پدر مرا که در آسمان است به جا آورد. بسا در آن روز مرا خواهند گفت خداوندا خداوندا، آیا به نام تو نبوت ننمودیم و به اسم تو دیوها را اخراج نکردیم و به نام تو معجزات بسیار ظاهر نساختیم؟ آنگاه به ایشان صریحاً خواهم گفت که هرگز شما را نشناختم، ای بدکاران از من دور شوید. پس هر که این سخنان مرا بشنود و آنها را به جا آرد، او را به مردی دانا تشبیه می کنم که خانه خود را بر سنگ بنا کرد. هرگز شما را نشناختم. نشناختن یعنی بیگانه بودن. بیگانه کسی است که با او نباشید. در عالم روحانی یعنی در اندرون کسی نبودن. و مسیح میگوید در اندرون چنین اشخاصی نیست. چطور مسیح میتواند در اندرون کسی قرار گیرد؟ در جلد اول کتاب شناخت الوهیت دانستید که پدر یعنی خدا و پسر یعنی عیسی مسیح و روح القدس یک شخصیت است که در گذر زمان و به تناسب شرایط و موقعیت‌های مختلف در هر یک از این سه وجه متجلی می‌شود و امروز همان عیسی کلام مجسم شده خدای نادیدنی به صورت روح القدس تا انقضای عالم در درون مسیحیان در تمام هفت کلیسا با آنان همراه است. و خداوند عیسی مسیح میگوید حتی پس از پذیرش او به عنوان منجی و فدیه گناهان، اگر او را در اندرون خود نداشته باشید، شما را نمیشناسد و تولد تازه را نخواهید یافت و در نتیجه صاحب حیات جاودانی نخواهید شد. کل در کل این خداست. برای حیات ابدی میبایست از نو و این بار در خداوند متولد شد.
به آیه دقت کنید،
لیکن چون مهربانی و لطف نجات دهنده ما خدا ظاهر شد، نه به سبب اعمالی که ما به عدالت کرده بودیم، بلکه محض رحمت خود ما را نجات داد به غسل تولد تازه و تازگی که از روح القدس است. تا روح القدس در کسی قرار نگیرد، شخص به انسانی دیگر تبدیل نخواهد شد و هنوز در فکر و عمل همان انسان گذشته خواهد بود. این روح القدس است که وقتی در کسی ساکن شود، او را به شخصی دیگر تبدیل می کند تا وارث حیات جاودانی گردد. و خداوند عیسی مسیح در این خصوص می فرماید:
به آیه دقت کنید،
من الف و یا و ابتدا و انتها هستم. من به هر که تشنه باشد از چشمه آب حیات مفت خواهم داد. و در انتها همانطور که پولس رسول در وصف اهمیت نقش و حضور روح القدس میگوید،
به آیه دقت کنید،
و اگر روح او که عیسی را از مردگان برخیزانید در شما ساکن باشد، او که مسیح را از مردگان برخیزانید بدنهای فانی شما را نیز زنده خواهد ساخت به روح خود که در شما ساکن است.
فرزند خواندگی.
زمانی که جبرائیل به نزد مریم می رود و در شرح چگونگی تولد خداوند عیسی مسیح به مریم می گوید که،
به آیه دقت کنید،
روح القدس بر تو خواهد آمد و قوت حضرت اعلی بر تو سایه خواهد افکند، از آن جهت آن مولود مقدس پسر خدا خوانده خواهد شد. تولد عیسی را به قوت و حضور روح القدس در رحم مریم مرتبط می کند و آنن بیان می دارد که به این جهت این نوزاد پسر خدا نامیده خواهد شد. باز سالها جلوتر وقتی خداوند عیسی مسیح در جوانی برای گرفتن تعمید آب به نزد یحیای تعمید دهنده می رود، شاهد یک صحنه عجیب دیگر خواهیم بود.
به آیه دقت کنید،
اما عیسی چون تعمید یافت فوراً از آب برآمد که در ساعت آسمان بر وی گشاده شد و روح خدا را دید که مثل کبوتری نزول کرده بر وی می آید. آنگاه خطابی از آسمان در رسید که این است پسر حبیب من که از او خوشنودم. دقیقاً زمانی که خداوند عیسی مسیح توسط یحیی تعمید آب گرفت و پس از آن که روح القدس بر او قرار گرفت که این نشانی از تعمید روح القدس بود، یک تایید از آسمان صادر شد. خدا از آسمان ندا کرد که این پسر محبوب من است. این اتفاق نه تنها مختص به مسیح بوده، بلکه برای هر کس که امروزه از روح القدس تعمید بیابد اعتبار دارد، چنان که پولس رسول نیز به این مهم شهادت می‌دهد.
به آیه دقت کنید،
زیرا همه کسانی که از روح خدا هدایت می شوند، ایشان پسران خدایند. از آن رو که روح بندگی را نیافته اید تا باز ترسان شوید، بلکه روح پسرخواندگی را یافته اید که به آن ابا یعنی ای پدر ندا می کنیم. همان روح بر روح‌های ما شهادت می دهد که فرزندان خدا هستیم. در حقیقت هیچ ایمانداری وقتی به مسیح ایمان می آورد نمی تواند بگوید که پسر خداست. بیان چنین حرفی یک اشتباه است. پسر خدا دارای خصوصیات خداست. آیا حقیقتاً هر کسی که ایمان آورده دارای خصوصیات خداست؟ همان گونه که با حلوا حلوا گفتن دهان شیرین نمی شود، صرفاً با ابراز ایمان به مسیح کسی فرزند خدا نمی شود. فرزند خدا باید دارای روح خدا بوده و روح القدس در او ساکن باشد. با چنین اشتباهی از تلاش برای دریافت روح القدس جا نمانید. چنین تعلیم غلطی آموزه معلمین کذبه و یک تعلیم منحرف شیطانی است. فرزند خدا از روح خدا متولد می گردد و باید وارد یک تولد تازه شده باشد، چیزی غیر از آن کسی که بود. اراده خدا برای تمام کسانی که به خداوند عیسی مسیح به عنوان منجی و فدیه گناهان جهان ایمان می آورند این است تا به واسطه این ایمان تعمید روح القدس را یافته و فرزندان خدا شوند. چون؟
به آیه دقت کنید،
و هرگاه فرزندانیم وارثان هم هستیم، یعنی ورثه خدا و هم ارث با مسیح، اگر شریک مصیبت‌های او هستیم تا در جلال وی نیز شریک باشیم. زیرا یقین می‌دانم که دردهای زمان حاضر نسبت به آن جلالی که در ما ظاهر خواهد شد هیچ است، زیرا که انتظار خلقت منتظر ظهور پسران خدا می‌باشد. فرزندان خدا دارای حیات ابدی و میراثدار خدا برای جهان ابدی می باشند.
هیکل روح القدس. به آیه دقت کنید.
و من از پدر سوال می کنم و تسلادهندهی دیگر به شما عطا خواهد کرد تا همیشه با شما بماند، یعنی روح راستی که جهان نمی تواند او را قبول کند، زیرا که او را نمی بیند و نمی شناسد. و اما شما او را می شناسید، زیرا که با شما می ماند و در شما خواهد بود. خداوند عیسی مسیح پیش از مصلوب شدن و مرگ و قیام و صعود به آسمان به شاگردان خود وعده تسلادهنده ای دیگر را می دهد که پس از او از سوی خدا عطا خواهد شد. او این تسلادهنده را معرفی می کند که همان روح القدس یا روح خداست. ولی یک نکته بسیار مهم را نیز به شاگردانش، یعنی کسانی که او را پیوسته پیروی می کنند، اعلام می دارد که او نه تنها با شما مانند عهد عتیق آنگونه که با انبیا بوده خواهد ماند، بلکه پس از این در آنها خواهد ماند و سکونت خواهد گرفت. این اراده خدا بود تا پس از فیض روح القدس را به پیروان و شاگردان مسیح در وجودشان افاضه کند. افاضه شدن روح القدس به هر شخصی او را از انحصاری که تا کنون بر خود داشته خارج می کند و شخص را در ملکیت خدا قرار می دهد. وقتی روح القدس در کسی ساکن شود، آن شخص برای ابد متعلق به خداوند خواهد بود و دیگر در آینده خود اختیاری ندارد. پولس رسول در این خصوص جدن هشدار می دهد که
به آیه دقت کنید.
آیا نمی دانید که بدن شما هیکل روح القدس است که در شما است، که از خدا یافته اید و از آن خود نیستید؟ روح القدس روح برتر تمام جهان هستی است که هرگز شیطان و نیروهای تاریکی بر آن نمی توانند استیلا بیابند. برای آن که برگزیدگان خدا باری دیگر در اسارت ابلیس نیفتند، ضروری است تا روح القدس وعده را در وجودشان داشته باشند. کسی که بدن او مسکن روح القدس گردد، به حقیقت هیکل او مکان امن و مقدس خدا خواهد شد و همان روحی که در او ساکن است تا به نهایت به او غیرت دارد. یعقوب در این خصوص می فرماید
به آیه دقت کنید.
آیا گمان می برید که کتاب عبث می گوید؟ روحی که او را در ما ساکن کرده است تا به غیرت بر ما اشتیاق دارد. اراده خدا چنین است تا به وسیله مقدسین و فیض یافتگان در مسیح بتواند با دنیا و مردم در اسارت گناه ارتباط برقرار کند و با نمایاندن جلوه های انسانی از روح متعالی خدا نظر دنیا را به سمت قداست آسمانی جلب کند. لذا هیکل هر کسی که به واسطه روح القدس فرزند خدا خوانده شود را مسکن روحانی خود قرار داده.
به آیه دقت کنید.
و در وی شما نیز با هم بنا کرده می شوید تا در روح مسکن خدا شوید. اما پولس رسول علاوه بر این که می فرماید کسی که روح القدس را دارد دیگر در آن وجود جسمانی گذشته خود زندگی نمی کند، بلکه در اطاعت روح در حال زیستن است، یک هشدار هولناک برای کسانی که نتوانند وجودشان را مهیای سکونت روح القدس نمایند نیز دارد.
به آیه دقت کنید.
لیکن شما در جسم نیستید بلکه در روح، هرگاه روح خدا در شما ساکن باشد. و هرگاه کسی روح مسیح را ندارد، وی از آن او نیست. روح مسیح چیست؟ جلوتر و در ادامه این کتاب به طور مفصل و دقیق به روح مسیح اشاره خواهیم کرد. اما در این مجال این را بدانید که حسب کلام خود خداوند عیسی مسیح، او به صورت روح القدس امروزه و تا انقضای عالم با مسیحیان است.
به آیه دقت کنید.
و اینک من هر روزه تا انقضای عالم همراه شما می باشم. آمین. کلام مسیح نمیتواند دروغ گردد. او به آسمان و در جایگاه کاهن اعظم خدای تعالی نشسته است و تا انقضای روز ششم از دوره خلقت خدا پایش را به زمین نخواهد گذاشت. پس چگونه میگوید تا انقضای عالم با شما خواهم بود؟ فقط به یک شکل امکان پذیر است. او همان تسلی دهنده اول و دوم از سوی خداست. او امروز به صورت روح القدس در وجود هر مسیحی سکونت دارد. آیا تا کنون توجه کرده اید که چرا به پیروان و شاگردان مسیح مسیحی میگویند؟ به هیچ کس نمیتوان گفت مسیحی مگر این که مسیح در او و او در مسیح باشد. شخص مسیحی کسی است که مسیح در او سکونت داشته باشد. یک آلمانی کسی است که در آلمان سکونت دارد و هویت او آلمانی باشد. و یا یک نظامی کسی است که لباس نظامی پوشیده و روح نظامیگری در او وجود داشته باشد. مسیح امروزه به صورت روح القدس در هر شخص مسیحی سکونت دارد. به عبارت بسیار دقیق و صحیح، یک مسیحی کسی است که روح القدس در او سکونت داشته باشد، یعنی تعمید روح القدس را گرفته باشد. در غیر این صورت او تنها یک ایماندار به مسیح خواهد بود و نه یک مسیحی. پس هرگاه کسی روح مسیح را ندارد، وی از آن او نیست. این بسیار ترسناک است. کسی که مسیح در او نباشد، کسی که تعمید روح القدس را نداشته باشد، کسی که هیکل او محل سکونت خدا نباشد، او تولد تازه را ندارد و حسب کلام خداوند وارد ملکوت او نمی شود. تعمید روح القدس برای یک ایماندار مسیحی نه تنها از قوت روزانه، بلکه زندگی و جان او نیز مهمتر و در اولویت نخست حیات قرار دارد. خداوند از روز پنتیکاست روح القدس را به کلیسای خود بخشید و این فیض را تنها ایمانداران به مسیح یافتند تا با تعمید روح القدس بدنهای آنان مکان روح القدس شده و به عنوان فرزندان خدا وارث ملکوت او شوند. حضور روح القدس در هر شخصی ترس را از بین می برد و به او قدرتهای بسیاری می بخشد.
به آیه دقت کنید.
و چون ایشان دعا کرده بودند، مکانی که در آن جمع بودند به حرکت درآمد و همه به روح القدس پر شده کلام خدا را به دلیری می گفتند.
عبادت در روح القدس.
متاسفانه هنوز بسیارند ایمانداران به مسیح که طریق صحیح دعا کردن را نمی دانند و هرگاه دهان به دعا باز می کنند، مانند امتها سخنان باطل به زبان می آورند. نتیجه این همه دعاهای آنان حسب شهادتهای زیادی که خودشان دادند و معترف بودند، کاملا بی نتیجه بوده. کتاب مقدس یک آموزه بسیار غنی از چگونه دعا نمودن پسندیده خدا را به ما ارائه می دهد. اما کلیت این آموزه را نیز اگر بیاموزید و به کار ببندید، باز دعای قدرتمند و کارساز دعایی است که شخص در اتحاد با روح القدس به آسمان خدا بلند می کند. یهودا در رساله خود به این مهم اشاره و سفارش می کند.
به آیه دقت کنید.
اما شما ای حبیبان، خود را به ایمان اقدس خود بنا کرده و در روح القدس عبادت نموده. یقیناً عبادت در روح مستلزم یکی شدن با روح القدس است. یکی از دلایل دیگری که خدا می‌خواهد تا هر ایماندار مسیحی تعمید روح القدس و یکی شدن با او را بیابد، برای قدرت یافتن در دعاهاست. دعای یک شخص شاید به دلایل مختلف و در عمل به آسمان خدا نرسد و بی نتیجه بماند، اما دعایی که با اتحاد روح القدس به اعلی علیین بلند کرده شود، آنگاه این روح القدس است که دعا می نماید و بی جواب نخواهد برگشت. لذا همیشه محبت خدا بر این است تا هر شخص وقتی به دعا و عبادت به حضور خدا می خواهد حاضر شود، با آداب و قوت روح خدا حاضر شده و تکلم نموده تا در عالم روحانی جواب بیابد. شخصی که هنوز آداب و شکل صحیح دعا نمودن را نمی داند، اگر با مشارکت روح القدس وارد حیطه دعا و عبادت گردد، روح طریق درست را برای او اعمال خواهد کرد. دقیقاً مانند کسی که به محکمه می رود تا از خود دفاع کند، اما چون آداب و فنون دفاع را در دادگاه نمی داند، با سخنان خود بیشتر باعث محکوم شدن خود خواهد شد تا تبرئه. لذا وکیل برای او این مهم را به نیکویی به انجام می رساند. یوحنای رسول می فرماید:
به آیه دقت کنید.
لیکن ساعتی می آید، بلکه الان است، که در آن پرستندگان حقیقی پدر را به روح و راستی پرستش خواهند کرد، زیرا که پدر مثل این پرستندگان خود را طالب است. خدا روح است و هر که او را پرستش کند می باید به روح و راستی بپرستد. متاسفانه بیشتر دعاهایی که شاهد آن هستیم کاملا دیدگاه انسانی و جنبه زمینی و بشری دارد و درخواست‌ها و معیارهایی که در دعاها می‌شنویم در حکمت آسمانی خدا نه تنها جایگاهی ندارد، بلکه مردود است. خدا روح است و به حکمت آسمانی خود همه چیز را ملاک قرار می‌دهد. لذا تنها روح قدوس اوست که گویای صحیح هر امری و دریافت کننده هر پاسخی است. از این روی خدا پرستندگانی را می‌پسندد که با قوت روح او حاضر شوند و به آنان جواب خواهد داد.
خدمت در روح القدس. به آیه دقت کنید.
در اجتهاد کاهلی نورزید و در روح سرگرم شده خداوند را خدمت نمایید. اساساً وقتی کسی تعمید روح را می‌یابد، دو چیز در او آشکار می‌شود. اول آنکه روح القدس هدیه و عطیه‌ای به آن شخص خواهد بخشید، قوتی که تا پیش از آن در او نبوده و آن یک عطیه خاص خواهد بود که در نظر دیگران نمود خواهد کرد. و دوم اینکه با تعمید روح القدس شخص عضوی از بدن روحانی خداوند عیسی مسیح خواهد شد و همان گونه که در یک بدن هر عضوی وظیفه و خدمتی خاص بر عهده دارد، محال ممکن است کسی که تعمید روح یافته در حساد روحانی خداوند بدون خدمت باشد. در همین خصوص دو نکته بسیار مهم را همیشه به یاد داشته باشید. یک، ایمانداری که در کلیسا و یا در زندگی شخصی خود فاقد خدمت یا فعالیتی با قوت روح القدس باشد، قطعاً تعمید روح را ندارد، زیرا کسانی که روح القدس را در خود دارند همان روح آنان را بیکار نمی‌گذارد، بلکه به خدمت می‌کشاند. دو، هر کسی که در قالب تشکلات کلیسایی نقش و جایگاهی در کلیسا دارد لاجرم تعمید روح ندارد، زیرا فقط و فقط روح القدس است که کسی را به خدمت در کلیسا می‌گمارد، چنان که پولس رسول نیز در این خصوص شهادت می‌دهد.
به آیه دقت کنید.
اما شما بدن مسیح هستید و فردن اعضای آن می‌باشید و خدا قرار داد بعضی را در کلیسا، اول رسولان، دوم انبیا، سوم معلمان، بعد قوات، پس نعمت‌های شفا دادن و اعانات و تدابیر و اقسام زبان‌ها. هر گونه انتصابات خدمتی در کلیساها اگر با گزینش هر مقامی به غیر از روح القدس باشد، مورد تایید خداوند نیست. هر گونه انتصاب به خدمتی در کلیسا اگر حسب فارغ التحصیلی در دانشگاه‌های الهیاتی باشد، مورد تایید خداوند نیست. خدمت در کلیسا را فقط روح القدس است که تعیین می‌کند، مانند چگونگی انتخاب پولس و برنابا.
به آیه دقت کنید.
و در کلیسایی که در انطاکیه بود، انبیا و معلم چند بودند. برنابا و شمعون ملقب به نیجر و لوکیوس قیروانی و مناهم برادر رضایی، هیرودیس تیترارخ و سولوس. چون ایشان در عبادت خدا و روزه مشغول می بودند، روح القدس گفت: برنابا و سولوس را برای من جدا سازید، از بحر آن عمل که ایشان را برای آن خوانده‌ام. آنگاه روزه گرفته و دعا کرده و دستها بر ایشان گذارده روانه نمودند. این روندی است که تا به امروز ادامه دارد و خود روح القدس است که خادمینش را در کلیسا تعیین و آنان را مسح می نماید. احتمال دارد شخصی با دانش الهیاتی از سوی روح القدس به خدمت گماشته شود، اما برای این منظور به هیچ وجه دانش الهیاتی او ملاک نیست، بلکه ملاک انتخاب روح القدس است. و نیز حتما باید این مهم را مد نظر قرار داد که شرط اصلی و اولیه برای این گزینش از سوی روح القدس تعمید روح است، که چنین تعمیدی با یک اتفاق عجیب ماوراءالطبیعه همیشه همراه است و شخص باید برای آن یک شهادت بزرگ داشته باشد. خدمت در کلیسا دارای چنان اهمیت ویژه و مهمی است که نمیتوان این امر را حسب احساسات انسانی به کسی واگذار نمود. اساساً هیچ کس حق چنین کاری را ندارد. کلیسا بدن مسیح و از آن خداوند است و تنها اوست که حق دارد بر کلیسایش خدامی را به کار بگمارد. آنانی که با مسح روح القدس در خدمت کلیسا قرار می گیرند، به خاطر همان روح قدوس نمی توانند اشتباه و انحرافی در کلیسا ایجاد کنند، زیرا در روح شریک با روح القدس گردیدند. اما آنانی که بدون انتخاب و مسح روح القدس در جایگاه خدمتی در کلیسا نشستند، همیشه کلیسا را به انحراف بردند، که تاریخ نیز به این شهادت می دهد. پولس رسول باز در رساله خود به افسوسیان این مهم را تکرار می کند.
به آیه دقت کنید.
آن که نزول نمود همان است که صعود نیز کرد، بالاتر از جمیع افلاک تا همه چیزها را پر کند، و او بخشید بعضی رسولان و بعضی انبیا و بعضی مبشرین و بعضی شبانان و معلمان را برای تکمیل مقدسین، برای کار خدمت، برای بنای جسد مسیح. کسانی که تعمید روح القدس را بیابند، غیر ارادی حسب آنچه روح برای آنان در نظر می‌گیرد، به خدمتی در کلیسا مشغول می‌گردند و کار آنان در کلیسا ثمره نیکو به بار خواهد آورد. و این اراده خدا برای بخشیدن روح القدس به کسانی است که برمیگزیند تا در کلیسا به کار خدمت مشغول شوند.
تفکر در روح القدس. به آیه دقت کنید.
زیرا آنانی که بر حسب جسم هستند در چیزهای جسم تفکر می کنند، و اما آنانی که بر حسب روح هستند در چیزهای روح. از آن جهت که تفکر جسم موت است، لیکن تفکر روح حیات و سلامتی است. تفکر جسم تمام آن چیزهایی است که یک انسان حسب زندگی در دنیای مادی از آن اکتساب می نماید. جسم یا تفکر انسانی در همه امور زندگی همیشه تنها چیزی که برای او ملاک و معیار قرار دارد، نیازهای او اعم از مادی و جسمی و روح انسانی اوست، که در باغ عدن به واسطه گناه آدم شیطان بر آن استیلا پیدا کرد و او را به سمت گناه و مرگ کشاند. تمامی تاکتیک های شیطان برای به انحراف کشاندن یک شخص مطابق آنچه در بیابان برای به تجربه انداختن مسیح با سه پرسش به کار انداخت و همان گونه که بعدها نیز یوحنای رسول از آن پرده برداشت، حول سه محور می گردد.
به آیه دقت کنید.
زیرا که آنچه در دنیا است از شهوت جسم و خواهش چشم و غرور زندگانی از پدر نیست، بلکه از جهان است. پس از التقاط شیطان با روح انسانی، کلن تفکر انسان یا همان دنیا در امور دنیایی تفکر می کند که نتیجه اش مرگ است. از این روی اراده خدا بر این است تا هر ایماندار به مسیح با تعمید روح القدس و سکونت روح در او، روح قدوس خداوند که به اسرار و حقایق آسمانی آگاه است، تفکر جسمانی را در سیطره خود گرفته و شخص با تفکری روحانی در خداوند زیست نماید.
یگانگی روح با خدا.
غالب شدن تفکر روح در یک شخص نه تنها او را در مسیر سلامتی و حیات قرار می دهد، بلکه همان گونه که پولس رسول نیز به آن اشاره دارد، او را با روح خدا پیوند می زند.
به آیه دقت کنید.
لیکن کسی که با خداوند پیوندد یک روح است. امکان ندارد قدرت برتر مغلوب قدرت ضعیفتر گردد. امکان ندارد دانش و علم به یقین در مقابل ادله پوچ و اشتباه کنار برود. امکان ندارد مالک از مستأجر خود فرمان ببرد. همیشه این ضعیفتر و کوچکتر است که در قویتر و بزرگتر حل می شود. از این روی اراده خدا چنین است تا با بخشش روح القدس به یک ایماندار مسیحی با او وارد مشارکتی شود که همه امور زندگی او را در دست بگیرد و آن شخص با روح خدا یکی گردد. در ادامه وقتی به خصوصیات روح القدس بپردازیم، برایتان کاملا آشکار خواهد شد که این یگانگی با روح القدس چگونه و تا چه حد زندگی یک شخص را زیر و روی کرده و نقش مهم و تأثیرگذاری در زندگی او خواهد داشت. پولس رسول در این خصوص سفارش می کند که
به آیه دقت کنید.
برای هیچ چیز اندیشه مکنید، بلکه در هر چیز با صلوات و دعا با شکرگزاری مسئولات خود را به خدا عرض کنید.
روح القدس بیانه خدا. به آیه دقت کنید.
که او نیز ما را مهر نموده و بیانه روح را در دلهای ما عطا کرده است. شاید مهمترین چیز که برای یک شخص دارای اهمیت بسیار ویژه باشد، اطمینان از انتهای کار اوست که آیا برگزیده خدا برای ملکوتش می باشد یا نه. تعمید روح القدس دقیقاً یک جواب محکم و قاطع به این مهم است، زیرا تعمید روح بیانه خدا و اطمینان از برگزیدگی برای هر شخص ایماندار خواهد بود. پولس رسول خیلی واضح اعلام می کند
به آیه دقت کنید.
روح القدس ازلی و ابدی است. در او مرگ راه ندارد. او روح حیات است. بدنی که روح القدس در او ساکن باشد مرگ را نخواهد چشید و همان گونه که همان روح مسیح را از مردگان برخیزانید، در هر کس که در او سکونت داشته باشد او را از مرگ قیام خواهد داد. اما همان گونه که رسول او به این امید زنده ما را بشارت داده، شادمانیم که روح القدس بیانه خدا برای یک حیات ابدی است.
به آیه دقت کنید.
اما او که ما را برای این درست ساخت خدا است که بیانه روح را به ما می دهد.